بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد احسنی، براءت، تاریخ 22 اسفند 1400، صفحه 373.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب داشتیم روایت رو میخوندیم و باب و فضل حامل القرآن، حدیث 8 رو بخونیم، دو سه تا رو بخونیم. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان محمد ابن عیسی، ان سلیمان ابن رشید، ان ابیه، ان معاویه ابن عمار قال قال لی ابو عبدالله من قرأ القرآن فهو غنی فلا فقر بعده الا ما به غنا. فهمت هر کس قرآن رو بخونه غنیه، بی‌نیاز حساب میشه. ولا فقر بعده، بعد از اونم دیگه فقری محسوب نمیشه، یعنی فقر دیگه نگید فقیره. و الا ما بهی غنا، اگه بگید به قول معروف فقر وجود داره بعد از اینکه کسی قرآن خوند، کسی که قاری قرآنه، یعنی معناش اینه که قرآن رو بی نیاز کننده تصویر نکردید، در حالی که قرآن بی نیاز کننده است. حدیث نهم، هم ابو علی اشعری، ان محمد ابن ابو جبار، ان ابن ابی نجران، ان ابی جمیله، ان جابر، ان ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عز و جل فیما حملکم من کتابه. ای کسانی که قاری قرآنی، تقوا پیشه کنید درباره کتاب خدا. فانی مسئول و انکم مسئولون، از من فردا جمعه سوال میشه، از شما هم سوال میشه. انی مسئول عن تبلیغ رساله، از من سوال میکنه آیا رسالت رو درست رسوندی؟ اما انتم فتسالون اما حملتم من کتاب الله و سنتی، از شما سوال میکنن قرآن رو یاد گرفتید، سنت پیامبر رو یاد گرفتید، آیا مطابقش رفتار کردید یا نه؟ روایت دهم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن القاسم بن محمد عن سلیمان ابن داوود منقری عن حفص ابن قیاس قال سمعت موسی بن جعفر علیه السلام یقول لرجل اتحب البقاء فی الدنیا فقال نه. امام کاظم از شخص سوال کرد دوست داری تو دنیا باقی بمونی؟ گفت آره. اون طرف گفت آره. حضرت یکی سوال کرد، اون طرف گفت آره. حضرت فرمود لما، خب چرا دوست داری تو دنیا باشی؟ قال لقراءت قل هو الله احد، من دوست دارم تو دنیا باشم این قرآن بخونم مثلا. پس نکرده حضرت جوابش ندادن دیگه، اینو گفت دیگه جوابی ندادن. فقال له بعد ساعت، بعد از لحظات خود حضرت فرمودن یا حفص من مات من اولیاء اینا و شیعتنا ولم یحسن القرآن قل ما فی قبره لیرفع الله بهی من درجته. فقط هر کس از شیعیان ما، محبین ما از دنیا بره، قرآن رو بلد نباشه، حالا بی سواد بوده مثلا، قرآن بلد نیست بخونه، حفظ نداره، در قبر خدا کسی رو مأمور میکنه، ملکی رو مأمور میکنه که بهش قرآن یاد بده. چرا؟ چون فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، درجات بهش اندازه آیات قرآنی که شخص حافظه و عمل میکنه. حالا این نمیدانه، آگاه نیست، یادش میدن که اونجا بهش میگن اقرأ وقع، بخون بالا برو، آره. فیقرأ ثم یلقى. قال حفص فما رأیتو، حفص میگه فما رأیتو احدن اشد خوفن على نفسی من موسی بن جعفر، من هیچ کس مثل امام کاظم ندیدم که خوف در وجودش باشه، یعنی از خوف نفس پیش خدای مثلا عبادت، اهل عبادت باشه. ولا ارج الناس من، از اون طرف هم از امام کاظم امیدوارتر به فضل خدا کسی رو ندیدم، هم در خوف در مرحله نهایت بود، هم در رجا. و کانت قراءته حزنا، نحوه قرآن خونش هم همراه با حزن بود، نه همراه با مثلا گاهی وقت بزی میخونن همراه با طرب و اینا، همراه با حزن. فیضا قرعه فکرنه یخاطب انسان، هرچند قرآن هر وقت قرآن میخونه گویا دارن با یک کسی صحبت میکنن، اونقدر خدا رو حاضر میدیدن که قرآن میخونه گویا مثلا دارن با کسی خداوند صحبت میکنه. اینطوری نیست که یه جوری، یعنی قشنگ با کمال توجه، یعنی آدم وقتی میخواست با کسی حرف بزنه با کمال توجه داره، کمال دقت رو داره. نه حفظ ابن قیاس از نحوه رفتار امام نقل میکنه، میگه امام اینطوری بود، یعنی من تو رفتارش میدونم وقتی قرآن میخون با صدای حزین قرآن میخونه امام کاظم، و هر وقتم قرآن میخون گویا داره با یک کسی صحبت میکنه. خب حفظ، حفظ ابن قیاس، حفظ ابن قیاس
همون یکیست قرآن
هستم؟ نه حفظ ابن قیاس اهل سنت عامیه، سنیه اما
اینطور حالت همون نران کنه سنیه
بهش کنه
بعضی با وقت حسرت کنی با وقت درکش کنه.
خب جلسه سابق قرار شد متن رو رفقا بخونن، خوندن دیگه، بحثی نداره. داره یا نرسید بخونید؟ خب در جلسه سابق بحث از این بود که گفتیم ما برخی اومدن برای اثبات عدم مانعیت تمسک کردن به استثناء. به چه معنا؟ اصل بحث ما مسئله دوم بود دیگه، در بحث زیادی عمدی جز بحث میکرد، درسته؟ در بحث زیادی عمدی جز گفتیم نمیدونیم آیا زیادی عمدی مبتله یا نه. بازگشت این رو گفتیم به چیه؟ بازگشت این بین آیا شرط شده عدم زیادی یا شرط نشده. و ما گفتیم وقتی شک داریم آیا عدم زیاد شرط شده یا نه، تمسک میکنیم به بلاغت، حرف شیخی. اما برخی اومده بودن با تمسک به استصحاب خواستن اثبات کنن و بگن عبادت صحیحه و شرط عدم زیاده وجود ندار. در پاسخ به این استصحاب گفتیم مراد از استصحاب، استصحاب صحت چیه؟ چی صحت چی رو میخوای استصحاب کنی؟ اگر مراد صحت مجموع صلات، خب این هنوز تحقق پیدا نکرده، یقین سابق نه. اگر مراد صحت اجزای با سابقه، خب صحت اجزای سابق چه به معنای مطابقت با هم، چه به معنای صحت تأهلی، به هر معنای این صحت یقینیه، یعنی اون اجزای سابق مطابقه با امرشونن، به نحوی هم هستن. اگه سایر اجزا به هیچ زمین بشه عبادت صحیح رو ایجاد میکنن، از این آیه شک نداریم. مشکل جای دیگریه، مشکل اینه که آیا این زیاده مبتل هست یا نه، آیا زیاده مانع هست یا نه، یا بگیم آیا عدم زیاده شرط هست یا نه. مشکل از جای دیگریه، مشکل ربطی به صحت اجزا سابق نداره. خب این حرفی بود که مرحوم شیخ نهایت امر کرد. یه اشکال اینجا مطرح میشه، مستشکی میگه اگه همچین حرفی بزنید نتیجه حرف شما اینه که صحت اجزاء انجام شده الالعبد وجود داره و هیچ وقت بطلان نمیتونه عارض بشه بر اجزاء سابق، در حالی که ما مثلا تو روایات و فتاوا داریم که میگن فلان عمل مبتله، فلان عمل ناقضه، در حالی که حرفی که شما زدید نتیجه اینه که ما مبتل نباید داشته باشیم. اجزای سابق همیشه صحیح هست، صحتش هم وجود داره و این صحت هم قابل نقض و قابل ابطال نیست. نتیجه حرف شما اینه دیگه. مرحوم شیخ میگه ما رو میترسونه، میگیم چه اشکالی داره، قبول میکن. میگیم آقا اجزای سابق صحتی که ما بهش گفتیم صحتش باقیه، از بین نمیره و این صحت مادام العمر در ابد و ده باقیه. خوش. اما مهم اینه که شما یک عبادتی رو انجام بدید که اجزاء سابق که صحیحه، اجزاء لاحقه صحیح هم به زمینه کنید. فرض اینه که اجزاء لاحقه صحیح به زمینه نشده، پس عبادت صحیح تحقق پیدا نمی کنه. اما این به معنای این نیست که اون اجزاء سابق صحت نداره. خب صحت داره، قابلیت داشت، اما شما این قابلیت رو با ذمیمه اجزاء دیگر به فعلیت تبدیل نکردید. این صحت به معنی قابلیت یک امر موجوده در اون اجزا، قابل انفکاکی از اون اجزا نیست. از اینجا یه بحث رو مطرح میکنن که قبلا این بحث رو خیلی مختصر داشتیم، بحث شک که در قاطعیت رو اگه قبلا یادتون باشه اونجا مرحوم شیخ گفت اگه شک کنی فلان عمل هیئت اتصالی نماز رو از بین میبره یا نه، استصحاب میکنیم بقا هیئت اتصالی رو و صحت اجزاء سابق رو. اینطوری گفت دیگه، چون گفت اجزاء سابق قابلیت این رو داشتن که با ذمیمه سایر اجزاء عبادت صحیح رو ایجاد کنن. شک میکنیم آیا این قابلیت از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای قابلیت. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه، شما در فرض شک در مانع فرمودید استصحاب صحت به درد نمیخوره، اما در شک در قاطع میفرمایید استصحاب صحت به درد میخوره. فرق اینا چیه؟ این فرق اینا رو به ما توضیحی بده، چه فرقی بین مانع وجود داره که استصحاب صحت مفید نیست، صحت اجزاء سابق، اما در شک در قاطع صحت اجزاء سابق مفید. در تبیین تفاوت ایشون میفرماید در شک در مانع، شک شما از ناحیه اجزاء سابق نیست، شک شما از این ناحیه است که مثلا زیاده باطل میکنه یا نه، آیا زیاده مانع یا نه، شک شما از ناحیه اینه که آیا زیاده منع داره یا نه، پس شک شما ارتباطی به اجزاء سابق نداره. اگر هم صحت اجزاء سابق رو استصحاب بکنید، این که این زیاده مبتل هست یا نه اثر اون استصحاب نیست، یعنی اثر استصحاب صحت اجزاء سابق این نیست که زیاده باطل نمی کنن، مثلا این اثر رو حساب نمیشه، ربطی به اون نداره، چون ارتباطی بین این دو وجود نداره. اما در شک در قاطع، این شک در قاطع بازگشت میکنه به صحت، شک در صحت اجزاء سابق. چرا؟ چون میگه ما از ادله برداشت کردیم نماز یک هیئت اتصالیه داره. به چه معنا هیئت اتصالیه داره؟ به این معنا که اجزاء سابق قابلیت دارن برای این که به اجزاء جدید متصل بشن و با اتصال بین این دو نماز صحیح ایجاد بشه. اگر شما در نماز قاطعی ایجاد بشه، مثلا حدث ایجاد بشه، حدث باعث قطع صلات یا تکلم تحقق پیدا کنه یا سکوت طویل تحقق پیدا کنه، حالا تکلم رو بذاریم کنار فعلا، یا سکوت طویل تحقق پیدا کنه، سکوت طویلی که موالات رو از بین میبره، خب این تحقق سکوت، تحقق حدث باعث میشه که اون هیئت اتصالی از بین بره. ما هیئت اتصالی رو استصحاب میکنیم، شک داریم آیا هیئت اتصالی از بین رفت یا نه، در مواد شک استصحاب میکنیم بقای هیئت اتصال. از اون طرف اگر این قاطع تحقق پیدا کنه هیئت اتصالی از بین بره، دیگه اون عباد اجزای ثابت صلاحیت اتصال به اجزای بعدی رو ندارن، این صلاحیت اتصالشون از بین میره. شکل ما این صلاحیت اتصالشون باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقا صلاحیت اتصال رو. پس در مواد شک در قاطع هم استصحاب بقا هیئت اتصالی قابل تصویره، هم استصحاب بقا صلاحیت اتصال اجزاء سابق، چون شک شما در اینه که آیا اون هیئت اتصالی باقیه یا نه، در حالی که شما شکتون در مانع در بقای هیئت اتصالی نیست، شکتون در اینه که آیا مثلا این زیاده مبطل هست یا نه. خب مبطل بودن زیاده ارتباطی نداره به صحت اجزاء سابق، ارتباطی به هیئت اتصالی نداره، هیئت اتصالی بحث جداییه، صحت اجزاء سابق هم بحث جداییه، قابلیت اجزاء سابق برای اتصال به اجزای بعدی هم بحث جداییه، ربطی به مبتلیت زیاده نداره، چون زیاده باعث از بین رفتن هیئت اتصالی نیست، باعث از بین رفتن صلاحیت اتصال نیست، یه شرط مازادیه، این شرط مازاد رعایت نشده چون این شرط مازاد رعایت نشده مبطله، پس ارتباطی به شک در صحت اجزا سابق نداره. و این تفکیکیه که مرحوم شیخ میخواد بینه شک در قاطعیت و شک در مانعیت تصویر کنه. در شک در مانعیت بگه استصحاب صحت اجزا سابق به درد نمیخوره، اما در شک در قاطعیت بگه استصحاب صحت اجزا سابق به این معنا که قابلیت و صلاحیت اتصال به اجزای باقی‌مونده در دارن به درد ما میخوره. حالا اینو میگه بعد از اینکه بحث تمام میشه یه اشکال مطرح میشه که این اصل استصحابی که شما گفتید یه اشکال دیگه ای داره، که این استصحابیت اتصالیه استصحاب صحت اجزا سابق برای اثبات عدم قاطعیت یه اشکال دیگه ای داره که اشکال اصل مثبت بودن رو مطرح میکنه، اشکال در عدم تمامیت ارکان استصحاب مطرح میکنه، بحث جداییه، اون رو جدا کنه میخونه. میفهمد فعین قلت اشکال فعلا ما ذکرت، طبق حرفی که شما زدید، یعنی گفتید صحت اجزاء سابق یقینی است، مشکوک نیست تا استصحابش کنیم، فلا یعرض لا یعرض یا یعرض البطلان للاجزاء السابقه ابدا، بطلان برای اجزاء سابق هیچگاه عارض نمیشه، بل هی علی باقیت علی الصحه بالمعنى المذکور الى ابد الدح، بلکه اجزاء سابق باقی بر صحت به این معنی که شما میفرمایید تا ابد الدح، هر چند بعد از این اجزاء سابق موانعی تحقق پیدا کنه، ما ان من الشایف النصوص والفتاوا، در حالی که در نصوص فتاوا این رایجه اطلاق میکنن مبتل و ناقض رو بر مثل حدث و غیر حدث از قواطع صلات، به اینا میگن مبتل، به اینا میگن ناقض. شو میفرماید قلت و نه ولا زیر فی التزام ذلک، حال ما رو میترسونیم قبول میکن. و معنا بطلانه ها عدم الاعتداد به ها فی حصول الکل، قبلا هم گفتیم معنای بطلان اون اجزاء سابق عدم اعتنای به اونها در حصول کل، یعنی چی؟ یعنی باعث کل حصول نماز کامل نمیشه، لعدم تمکن من ذم تمام الباقی الیها، چون تمکن پیدا نمی کنیم از ذمیمه تمام اجزای باقی مونده به اون. یعنی وقتی شما یه مانعی رو در نماز ایجاد کنید، مثلا در نماز تکلم صورت بگیره، مثلا خب این تکلم باعث میشه دیگه سایر اجزا رو نتونید به اون قبلی ذمیمه کنید، چرا؟ چون یک مانعی اینجا وجود داره، یه شرطی رعایت نشد، فیجب استئناف الصلاة امتثالا للامر، از این باب که ما نتونستیم نماز کامل انجام بدیم واجب نماز رو بخونیم، نه به این علت که اجزای قبلی باطل بود. دوره بگیم، ما وقتی میگیم واجب است اگه تکلم کردید مثلا نمازتون رو اعاده کنید، به این خاطر نیست که اون اجزا رکعت اولی که خوندید باطله، به خاطر این نیست، به خاطر این که این تکلم باعث میشه دیگه رکعت دوم شما به رکعت اولتون نتونه وصل بشه، چون بین رکعت اول و دوم فرض نه یه مانعی ایجاد شده، صحبتی ایجاد شده، تکلمی ایجاد شده، پس چون نتونست رکعت دوم به رکعت اول وصل بشه نماز صحیح کامل تحقق پیدا نکرد، حالا که نماز صحیح کامل تحقق پیدا نکرد باید برید انجام بدهید، پس به خاطر بطلان اجزاء سابق امر به اعاده نمیشه، به خاطر اینه که نماز کامل ایجاد نشد. نعم اینجا میخواد همون بحث قاطع رو مطرح کنه و فرق بین قاطع و مانع رو میفهمد. نعم ان حکم الشارع علا بعض الاشیا به کونهی قاطع للصلات او ناقضا، این که شارع تو بعض موارد به این گفته قاطع یا ناقض، تعبیر قاطع یا ناقض در برخی روایات نسبت به برخی از موانع برخی از اشیا کشف میکنه، ان لاجزاء الصلات فی نظر شارع هیئتا اتصالیه، اجزاء نماز در نظر شارع یه هیئت اتصالی داره که این هیئت اتصالی ترتفع به بعض الاشیا دونه بعد، که این هیئت اتصالی به واسطه بعضی از اشیا مثل سکوت مثل حدث رفع میشه، اما برخی از اشیا این هیئت اتصالی رو رفع نمی‌کنه، مثلا مثل تکلم، یا به قول معروف مثل چی، موارد دیگه‌ای که ما به عنوان مانع میگیم، مثلا زیادی رک. خب زیادی رک باعث چیه؟ باعث از بین رفتن هیئت اتصالی نمیشه. فان الحدث یقطع ذلک الاتصال، این حدث باعث میشه که این اتصال از بین بره، یعنی باعث میشه اتصال هیئت اتصالی از بین بره. اما از تشجع، از تجشع، تجشع یعنی چی؟ من به نظر آروغ زدن به معنی آروغ و اینها میگم. چی؟ چرا اینا ما مثال زده تجشع از این باب که اهل سنت اینم ناقض وضو میدونه،
خوابو نمیدونه
وقت قیاس هم میکنه، قیاسش هم جالبه. میگن آقا بالاخره اون چیزایی که مبتل وضوع از معده خارج میشه، حالا از پایین خارج یا از بالا. بالاخره خروج ریح از معده مبتله، حالا پایین بالاش فرق میکنه. سوال اینه قبول کرد های مانده چند وقت کلاس هم دیگار قوت علمی دو باده پایی آنشیه زیر سوار رفته. خب اما ما تو روایات هم داریم که اینو نه روایات اومده گفته نه بابا حرفا چیه، این باعث بطلان نیست، باعث قطع نیست. والقطع یوجب الانفصال القائم بالمنفصله، قطع باعث میشه چی؟ باعث میشه که انفصال اتفاق بیفته، که انفصال قوامش به چیه؟ قوامش به اون دو قطع منفصل. مثلا رکعت اول میشه جدا، رکعت دوم، این اگه بین رکعت اول و دوم وضو باطل بشه، رکعت اول میشه یک عمل جدا، رکعت دوم یه عمل جدا دیگه، اینا به هم قابل وصل نیست. و هما فی ما نحن فی الاجزاء السابقه، و منفصله منظور اجزای سابقه و اجزایی که بعد از اون قاطع ایجاد شده، یعنی مثلا رکعت اول رکعت دوم بین رکعت اول و دوم وضو باطل شد، اینطوری فرض کن. فکل من السابقه و اللاهق، پس هم رکعت اول هم رکعت دوم ساقط میشوند از این که قابلیت داشته باشن به یک دیگر ذمه میشن، قابلیت ذمش به دیگری و ذم دیگری به او، یعنی زمه هر کدوم به دیگری، یعنی قابلیت اتصالشون از بین میره با قاطع. و من المعلوم، حالا میخوایم استثناء مطرح کنیم، میگیم آقا تا قبل از این که مثلا این شیئی که ما شک داریم آیا قاطع هست یا نه تحقق پیدا کنه، رکعت اول قابلیت اتصال داشت، شک میکنیم قابلیت اتصال از بین رفت، استثناء میکنیم. و من المعلوم ان الاجزاء السابقه كانت قابله للذم عليها، اجزاء سابق قابلیت ذمیمه به اجزاء لاحق رو داشتن و قابلیت داشتن با ذمیمه تبدیل بشه اجزاء فعلی برای مرکب، یعنی اون اجزاء سابق اجزاء فعلی مرکب بشن. اجزاء فعلی مرکب رو قبلا توضیح دادیم، یعنی با اجزاء سابق به علاوه اجزاء جدید نماز کامل تحقق پیدا کنه. وقتی نماز کامل تحقق پیدا کنه اون رکعت اول میشه رکعت و اول صحیح، رکعت اولی که نماز کامل رو تحقق پیدا کرد، یعنی میشه جزء فعلی، یعنی مرکب فعلیت پیدا کرد، نماز کامل ایجاد شد. وقتی نماز کامل ایجاد شد رکعت اول هم میشه یک عملی که در راستای تحقق اون عمل کامل بوده، میشه جزء فعلی. اما اگه نماز کامل تحقق پیدا نکنه رکعت اول میتونست جزء نماز باشه، اما نه الان تبدیل به جزء نماز نشد، میتونست نشد، پس میشه اجزاء چیشی؟ شعنی. اگر نماز کامل ایجاد نشه رکعت اول جزء شعنیه، یعنی صلاحیت داشت رکعت اول جزء نماز باشه، اما فرضی که نماز کامل ایجاد نشد پس رکعت اول هم جزء نماز نیست. خب شک کردیم که آیا این قابلیت اتصال باقی یا نه، اصل بقای اون قابلیت، اصل بقای اون هیئت اتصالی بین اون اجزای سابق و بین اجزای لاحقه، پس میتونیم استثناء کنیم در هر فردی که شک در قاطعیت موجود بکنیم، شک کنه های شیء موجود قاطع هست یا نه، استصحاب میکنه بقای هیئت اتصالی. لکن هذا مختص به ما اذا شک فی القاطعیه، این مختص به شک در قاطعیت گفتیم. و لیس مطلق الشک فی مانعیت شیء شک فی القاطعیه، و ایشون میفهمد همه مصادیق شک در مانعیت شک در قاطعیت نیست، بین این دو فرق داره. مثل زیاده در بحث ما که زیاده باعث از بین رفتن هدایت اتصالی نیست. اینم لابلای حرف شیخ توضیح داده شده. حالا من تأکیدن بگم که فرق قاطع و مانع رو هم کاملا تعبدی باید به دست بیاریم، این دست خودمونی. روایات برخی موارد رو قاطع دونسته، نسبت به برخی تعبیر قاطع رو به کار نبرده. نسبت به اون موانعی که تعبیر قاطع رو به کار برده میگیم شک در قاطعیت، با شک در قاطعیت استصحاب. نسبت به مواردی که تعبیر قاطعیت به کار نبرده تو اون موارد شک در قاطعیت معنا نداره، چون تعبیرش نداریم، استصحاب دیگه جا نداره. و حاصل الفرق، خلاصه اینجا شیخ تعبیر زیاد عبارت زیاد داره، حاصل فرق بین قاطع و مانع اینه، شک در قاطعیت و شک در مانع، ان عدم الشیء فی جمیع آنات الصلات قد یکون بنفسه من جملتش. گاهی وقتا عدم یک چیزی در تمام لحظات صلات به خودی خود شرطه. مثلا میگیم آقا تکلم نباید بشه، خب تکلم عدم تکلم به خودی خود شرطه. یعنی اگر لحظه ای از لحظات نماز تکلم درش اتفاق بیفته، خنده درش اتفاق بیفته، اینا را اگه مانع بدونیم، حالا باید ببینیم اینا را مانع میدونیم یا قطع فرض کن مانع میدونیم، لحظه ای مثلا شما بخندی، او خندیدن لحظه ای باعث میشه نماز باطل بشه، به اینا میگیم مانع. مانع اون چیزیست که عدمش به خودی خود شرطه، در حالی که قاطع عدمش به خودی خود شرط نیست. قاطع عدمش شرطه، چرا؟ چون اگر وجود پیدا کند هیئت اتصالی رو از بین میبره، فرقشون این میشه. فاذا وجد آنن ما، اگر آنن ما اتفاق بیفته شرط منتفی میشه به گونه ای که دیگه تدارکش هم ممکن نیست، پس مرکب از این جهت تحقق پیدا نمیکنه، از این جهت که شرطش تحقق پیدا نکرده نماز کامل ایجاد نمیشه، چون شرطش رعایت نشده. و هذا لا یجدی فیه القطع، در این موارد که شک در مانع باشه قطع به صحت اجزای سابق چه برسه به استصحاب به درد ما نمیخوره. اما قد یکون اعتباره، گاهی وقتا اعتبار اون شی، عدم شی، اعتبار عدم شی به خاطر اینه که وجودش قاطع و رافع هیئت اتصالی و ارتباطی هست در نظر شعار بین اجزا، یعنی باعث میشه اون هیئت اتصالی رو از بین ببره. تو این موارد اگه شک کنیم در رافعیت چیزی برای اون هیئت اتصالی، حکم میکنیم به بقای اون هیئت، به استمرار اون هیئت، به عدم انفصال اجزای سابقه از لحوق به سایر اجزا. همه دو تا استصحاب گفتیم، یکی استصحاب قابلیت، یکی استصحاب هیئت، درسته؟ استصحاب هیئت اتصالی، استصحاب قابلیت اجزای سابق برای اتصال، دو تاشو گفتیم. و ربما، خب یه کلامی رو از صاف اصول نقل میکنه. خب این کلام دوباره ذیلش همون حرفا رو میاد تکرار میکنه، یعنی ما تا هازا و لایون کرد خیلی حرف جدیدی نداره. ما میخوام متن سریع میخونم، اب نداره، حالا اگه خسته شدید متن خودتون بخونید، اگه نه سریع بخونم. بحث اینه که مرحوم صاحب فصول اومده ایشون هم استصحاب صحت رو اشکال کرد، استصحاب صحت اجزای سابق خودته به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون میگه آقا استصحاب صحت اجزای سابق اگه دنبال این هستید که ذمه شما فارغ بشه و دیگه لازم نباشه رکعت اول و مجدد انجام بدید، خب این مبتنی متوقف بر اینه که نماز کامل انجام بدید. مادامی که نماز کامل انجام نشه ذمه فارغ نمیشه، صرف این که اجزای سابق و صحیح انجام دادی که کافی نیست، باید اثبات کنید نماز کامل صحیح تحقق پیدا کرده. این با استصحاب اجزای سابق اثباتش مشکل، قابل اثبات نیست. اگه میخوای با استصحاب اجزای سابق اثبات کنی مثلا این زیاده، زیاده عمدی مانع نیست، این هم اصل مثبته. با استصحاب اجزای سابق نمیتونید اثبات کنید زیاده عمدی مانع نیست، اثر با واسطه است. خب مرحوم شیخ میگه که ببینید، ما این همه توضیح دادیم، گفتیم استصحاب صحت اجزای سابقه هیچ ارتباطی به این که آیا زیاده عمدی مانع هست یا نیست نداره. وقتی هیچ ارتباطی نداره، پس این اثر صحت اجزای سابق نیست، بلا اثر با واسطه است. اثر اون نیست تا شما بگید اصل مثبت بشه، اصلا اثر اون نیست تا مترتب بشه ولو به نحو اصل مثبت. اصل مثبت اینه که اثرش هست اما اثر با واسطه است، درسته؟ در حالی که اساسا مانعیت مثلا زیاده هیچ ارتباطی به اجزای سابق نداره، هیچ ارتباطی به صحت اجزای سابق پیدا نمیکنه تا شما بگید مانع، بگید اصل مثبته. این اشکالی که اینجا مطرح میکنه. بعد اون بحث قاطع و مانع رو دوباره اینجا تاکید میکنن که میگن ما میگیم اگه شک در مانعیت باشه، ما اینجا شک در مانعیت که اساسا صحت اجزای سابق ارتباطی به این مانع نداره، اگه شکی در قاطع باشه ما استصحاب میکنیم بقای قاطعیت، بقای هیئت اتصالیه رو به مشکل حل میکنیم. حرف شما این که صحت استصحاب صحت کلن رد کردید در موارد شکی در قاطعیت درست نیست. فروب ما یرد دو استصحاب صحت، استصحاب صحت مردود شده، یعنی رد شده، صافصو رد کرده، به گفته این اوریده. اگه مراد صحت اجزای معتیوبه هاست، اجزای سابقه، بعد از عروض مانعی که احتمال مانعیتش میدید فغیر و مجدن، این صحت اجزای سابق این دیگه به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون براءت ذمه تحقق پیدا میکنه به انجام کل نماز دون بعد. تو باید نماز کامل انجام بدی تا ذمت بری باشه. شما با استصحاب صحت اجزای سابق دنبال این هستید که بگید دیگه یه رکعتی که خوندی تموم، دیگه لازم نیست دوباره بخونی. خب این لازم نیست دوباره بخونی کی به درد میخوره؟ وقتی که نماز کامل انجام داده باشی. و این اصلا اول کلامه. و این اورید استصحاب اثبات و عدم مانعیت تاری. اگه با استصحاب صحت اجزای سابق میخوایم بگید این عارض شده مانع نیست، مثلا این زیاده عمدی مانع نیست، یا میخوایم بگید اون اجزاء بقیه اجزا صحیحه، یعنی میگید استصحاب بکنم صحت رکعت اول را، نتیجه میگیرم صحت رکعت دوم را، اگه دنبال اینید، یا استصحاب میکنم صحت رکعت اول را، نتیجه میگیرم زیاده عمدی رکوع باطل نیست. این فساقتون، این درست نیست. چرا؟ لعدم تعویل علی الاصول المثبته، چون اصل مثبته و ما اصول مثبته رو قبول نداریم. خب و پی نظرون یه نظر رو ممازه کردن من رو شکم که اشکال داره. حاصله حاصلش اینه، شو میگه آقا شک در شرط مانعیت اگه منظورتون باشه، گفتیم شک در مانعیت با استصحاب صحت اجزای سابق اثرش، اثر صحت اجزای سابق عدم مانعیت این رکوع زائد نیست، ربطی به اون نداره، ارتباطی به هم نداره. پس اصل مثبت هم حرف درستی نیست بگید. شک اگر در مانعیت چیزی باشه و شرط شک در شرطیت عدمش برای نماز باشه، فصحت الاجزای سابقه، صحت اجزای سابق لا تستلزم عدمها ظاهرا ولا واقعا. صحت اجزای سابق مستلزم عدم مانعیت، درسته؟ نه ظاهرا نه واقعا نیست، چه ارتباطی به هم ندارن. تا اینکه شما بگید استصحاب نسبت به این مانعیت اصل مثبته، اصلا دیگه اصل مثبت هم مطرح نمیشه. اصل مثبت گفتیم جاییه که اثرش باشه اما اثر با واسطه، اصلا میخوام بگیم اثرش نیست. و این کانفی قاطعیتش، اگه شک ما در مانعیت نباشه، شک در قاطعیت باشه و شک در رفع اون شی برای اتصال و استمرار موجود در برای عبادت در نظر شارع باشه. اینجا استصحاب بقای اتصال کافی. الهی اقصد و فل مقام سوا بقای تلکل هیئت الاتصالیه. چون ما دنبال اینیم که ببینیم آیا هیئت اتصالی باقیه یا نه. با استصحاب بگیم باقیه تمام. و شک و انما هو فی، شک ما هم در چیه؟ شک ما هم در بقای هیئت اتصالیه که اونو اثبات و استصحاب بکنیم. لا فی ثبوته، شک ما در ثبوت شرط یا مانع دیگری نیست تا با استصحاب بخوایم دفعش کنیم. پس اشکال اصل مثبت اینجاها وارد نیست، استصحاب جاریه. شک داریم آیا هیئت اتصالی باقیه، با استصحاب بگیم باقیه تمام. ولا فی صحت بقیت الاجزا، شک ما در صحت رکعت دوم که نیست، فقط شک ما از ناحیه چی بود؟ از ناحیه زوال هیئت اتصالی بین باقی اجزا و بین اجزا سابق بود. و فرض زمینه که گفتیم این هیئت اتصالی باقیه، با استصحاب اثبات کردیم باقی. پس تنها مشکل ما شک در بقای هیئت اتصالی بود که با استصحاب گفتیم باقی. دیگه بس اصل مثبت هم اینجا مطرح نیست. خب هازا میخوام یه ناحیه دیگه ای، میخوام اینو بعدم کنیم، فقط یک اشاره کنم. از یه ناحیه دیگه اشکال کنیم، بگیم استصحاب صحت، استصحاب هیئت اتصالی و استصحاب بقای قابلیت اتصال برای اجزای سابق، این دو تا استصحاب مشکل دارن. یکیشون ارکان استصحاب درش تمام نیست، یکیشون اصلا مثبت. یعنی اون حرفاره که قبلا گفتیم اینا تمام شد، یعنی فرق بین مانعیت و قاطعیت رو پذیرفتیم. اما از یک جنبه دیگری و از نگاه دیگری میخوایم به استصحاب بقای هیئت اتصالی و استصحاب بقای قابلیت اجزای سابق للاتصال اشکال کنیم. این اشکال مطرح میشه و معلوم شه مقداری با سختی میخواد این اشکال رو پاسخ بده. اشکال سنگینیه. نباشه جلسه بعد با هم میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.